سخنرانی استاد پناهیان با موضوع ولایت‌مداری و اخلاق، تهران، حسینی آیت الله حقشناس، رمضان 96.
جلسه 8.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الاراضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین و بشرح لی صدری و اسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی.
یه وقتی انسان در این شبهای نورانی از رفتار اشتباهی که انجام داده عذرخواهی میکنه و استغفار میکنه در خانه خداوند متعال، که طبیعتاً استغفار از رفتار غلط راحتتر پذیرفته میشه. اما مهمتر از استغفار از رفتار ناشایست، استغفار از روحیات و صفات ناسواب و بد هست. در برخی از روایات هست اصلاً صفت بد قابل استغفار نیست، چون انسان نمیتونه از صفتش به این سادگی کنده بشه، این نیاز به ریاضت داره. البته توسل در از بین بردن صفت بد مؤثرتر از استغفار و دعاست، چون خیلی انسان باید واقعا عمیقا متأثر بشه و عمیقا التماس بکنه، مدتی هم برش بگذره بر این التماسش تا خدا یه صفت بد رو از دل انسان بکنه. صفت بد ریشه داره در درون انسان، کندنش کار ساده ای نیست. بله، گناه مثل برگ خزان با توبه فرو میریزه و چیزی ازش باقی نمیمونه، ولی صفت بد همون چیزهایی هستن که ما رو بعد از توبه دوباره بر میگردونن به اون رفتارها. در رأس صفات بدی که ما باید ازش استغفار کنیم و چیزی بالاتر از استغفار تمنا و توسل داشته باشیم، و اگر بنا باشه شب قدر 23 ماه مبارک رمضان خودمون رو صرف اون صفت بکنیم و فقط صرف یک صفت از صفات بد بکنیم، میارزه. و روز قیامت نخواهیم گفت آن شب طلایی خود رو چرا صرف کردیم برای از بین بردن چنین صفتی. هرگز پشیمون نخواهیم شد، بلکه شب قدر رو به خوبی به مصرف رسوندیم. اگر برای از بین بردن این صفت صرف کرده باشیم، اون صفت صفتی جز حسادت نخواهد بود. شبهای قبل در این باره مقداری صحبت کردیم، شبهای بعد هم اگر خدا فرصت بده و توفیق بده صحبت خواهیم کرد تحت عنوان رابطه اخلاق و ولایت مداری. مهمترین ویژگی که در انسان مقابل ولایت مداری قرار میگیره حسادت، و مهمترین ویژگی که در انسان موجب تضعیف ولایت مداری انسان میشه و موجب این میشه که انسان نتونه در اوج به ولایت مداری برسه، این صفته. خب آیا این صفت صفتی است که فراگیره و در وجود همه هست؟ این سوال رو من با یک روایت پاسخ میدم که ابی بصیر از امام صادق علیه السلام نقل فرمودن. قبلا هم یک روایتی از رسول خدا در این زمینه نقل کرده بودن برای شما که می فرمودن این صفت مال همه آدم هاست، اما اینجا هم حضرت یه گونه دیگری به گونه دیگری می فرمان لحمون و دمون یدور و فناس. حسادت مثل خون و به اصطلاح گوشتی است که در وجود همه انسانها جاریه. در روایت رسول خدا دیدیم که فرمود همه دوچار حسادتن، فقط باید جلوشو بگیرن، ابراز نکنن تا بلکه بهشون صدمه نزنه، و اگر بتونن ریشه کن کنن که دیگه. خب این صفت آیا مهمترین صفته در وجود انسان هست به عنوان رذیلهی کلیدی. می فرماید در روایتی امیر المؤمنین علی علیه السلام رأس الرذائل الحسد، در رأس رذائل حسد قرار داره. حسد رو فقط مصرفش رو به یکی دو جا در روابط اجتماعی و در ارتباط با اطرافیان ندونیم، قصهش خیلی عمیق‌تر از این حرف هاست. روایت بسیار عجیبی که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه این روایت رو شرح کردن در کتابی از کتابهای شریفشون این هست. می فرماید ثلاثتون لم ینج منها نبیون فمن دونهو. سه چیز هست که پیامبران الهی ازش نمیتونن نجات پیدا بکنن، دیگه غیر پیامبران چه حالی خواهند داشت؟ ابتدا توضیح بدم در اون روایت ابتدا که خوندم برای شما که گوشت و خونی است که در رگها و در وجود همه جاریه، اهل بیت فرمودن که اذن تها الینا یأس، حسادت به ما که میرسه از بین میره. بعد میفرماد حسادت همان شیطان است، اصلا حسادت رو معادل شیطان میگیرن. حالا اینجا امام صادق علیه السلام میفرماد سه ویژگی هست که پیامبران هم درگیرش میشن. حالا دیگه پایین تر از پیامبران چه وضعی خواهند داشت؟ یکی تفکر در وسوسه های امر خلقت، که خب خیلی موضوع پیچیده‌ایه. خدا واقعا چجوری خلق کرده؟ از عدم به وجود آورده؟ بعضی ها ذهنشون درگیر چنین وسوسه های پیچیده کمی تا قسمتی فلسفی میشه. و طیره منفی بافی یا فال بد زدن، بالاخره فال بد زدن چیز خوبی نیست ولی وجود آدم ها رو میگیره. دیگه چه بدی هست که انبیاء رو هم میگیره؟ این دو تا بدی قبلی زیاد موضوع فوق‌العاده‌ای نبودن. این موضوع سوم همون حسادت مورد بحث ماست. میفرماد والحسد، البته حضرت امام میفرماد اینجا امام صادق علیه السلام حسد رو به انبیاء نسبت دادن که اونها هم دوچار میشن به خاطر شدت اهمیت حسد هست، یا مراتب نازل حسد که میخوره به غبطه و اینها اون رو در بر میگیره. به هر حال نشون میده این روایت حسد خیلی مسئله فوق العاده ایه. شما میدونید انبیاء الهی به خاطر احترامشون به اولیاء خدا، پنج تن آل عبا، به این پنج تن مقدس مقام پیدا میکنن نزد پروردگار عالم. مسئله حسادت مسئله ساده ای نیست. ما مقابل مسئله ولایت پذیری نباید بی اعتقادی بگذاریم، باید رذیله حسادت رو قرار بدیم که در قرآن کریم هم در این باره تأکید فرمودن. در حدیث جنود عقل و جهل صفات بد و خوب رو امام صادق علیه السلام مقابل هم دیگه قرار میدن. اگر گفتید مقابل حسد چی رو قرار میدن امام کاظم علیه السلام؟ تقوا رو قرار میدن. یعنی این ور تقوا اون ور حسد. خیلی عجیبه. ما دیشب بحثی که میکردیم خدمت دوستان میگفتیم اصلی ترین صفت اخلاقی که آدم ها زندگیشون به اون وابسته است مهربانیه. در روایتی داره که امیر المومنین علی علیه السلام می فرماید در مقابل حسد مهربانیه. حیاءهو یعلو شهوته و ودهو یعلو حسده. با حیاء خودش مؤمن بر شهوتش غلبه می کنه و با ود و مهربانیش بر حسد غلبه پیدا می کنه. کسی که حسود باشه در روایت داره حسود نمی تونه مهربان باشه، نمی تونه دلسوز باشه. این دلسوزی، و حالا دلسوزی با کلمه نصیحت در زبان عربی میاد دیگه، نصیحت در زبان عربی منظورش اینه که برو نصیحتش کن، میشه چهار تا حرف بهش بزن. نصیحت یعنی دلسوز باش. و و نصیحت واجب ترینش در فرهنگ ما میدونید برای امام جامعه مسلمینه، یعنی آدم دلسوز امام جامعه اسلامیش باشه، چیزی که در زمان ظهور انشاءالله ما در اوج خواهیم دید، چیزهایی که ما امروز خیلی متاسفانه کم داریم. از خوبانمون النصیحت لعیمت المسلمین ببینیم کمرنگ داریم، از خوبانمونا دیالا، از دیگران چه انتظاری دارید؟ دلسوزی کردن برای امام جامعه مسلمین یه وظیفه عمومی اعلام شده، ولی کسی که دچار حسادت هست، حتی مراتب اندکی از حسادت، رفقا ما از حسادت صحبت میکنیم، شما دنبال یه گل درشت نگردید که چی گوش آدم داغ بشه و نمیدونم حال آدم عوض بشه و به هم بریزه. نه، رقیق حسادت رو مگر حجت ابن الحسن العسکری ارواح الله الفدا عنایت خاص بکنن و توسل خاص پیدا کنید به ائمه هدا علیهم السلام تا نجات پیدا کنید. من یک طلبه‌ای رو سالها قبل در مشهد دیدم، گفت من یه خوابی دیدم بریم پیش کسی تعبیر کنیم. رفتیم به کسی، اتفاقا اهل حجاز هم بود، عالمی بود، بلد بود این چیزا رو. گفت آقا من دیدم تو یه عقربی رو با دو تا چنگال دارم تیکه تیکه میکنم. رفت گفت واقعا این خوابو دیدی؟ گفت الحمدلله از صفت حسد نجات پیدا کردی. گفت از بین بردی تموم شد؟ گفت از بین بردم، راحت شدم، بعد یه نفسی هم تو خواب کشیدم راحت. گفت آقا خیلی کار مهمی بوده. بعد من بهش گفتم چی بود این قصه؟ گفت چی، حسادت هم اومد نسبت به یکی از رفقای طلبمون که از من توی زمینه جلو زده بود. دو ماه خودمو بستم به ذریع امام رضا. امام رضا من این نمیخوام تون باشه. و واقعا زجه میزدی برای از بین بردن این؟ گفت بله. من خب الحمدلله. سالها بعد دیدمش، گفتم خبری ازش برگشته چی؟ گفت اصلا. یه حال دیگه است اون آدم، یه چی مثلا ما اون زندگی اون رو درک نمی کنیم، چون اصلا ماها برای رقابت کردن آفریده شدیم. میدونید شما الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن، میخواد شما رو امتحان کنه ببینه کدوم بهترید. انسان برای مسابقه آفریده شده، برای رقابت آفریده شده. خمیرمایه ابتداییش هم همون چیزیه که یک کمی بد میشه، میشه حسادت. بعد اینو بخواد انسان در درون خودش از بین ببره، این حقیقت عبودیته دیگه. اینجا من کلمه ما کاظم علیه السلام رو گفتم، در مقابل تقوا قرار میگیره. وقت میفرماد انما یتقبل الله من المتقین. متقین یعنی کی؟ اصلش یعنی حسادت نداره، یعنی ولایت داره. حسادت که نداشته باشه ولایت داره، حسادت نداشته باشه عشق میبرزه به ولایت. حتی اگه دیدید کمی کسی نسبت به ولایت یه کمی اون ارادتی که باید داشته باشه کم داره، بهش بگید برو روی این موضوع کار کن. دلسوزانه بهش بگید ببینید ما امشب اصلا نمیخوایم وقت خودمون رو تلف بکنیم، نمیخوایم ساعت برنامه رو پر بکنیم، یه نکته بسیار کلیدی رو داریم با هم در میون میگذاریم، نمیشه ساده با این موضوع برخورد کرد. منتظران فرج، منتظران ظهور حضرت بدونن آقا یارانی میخواد یک ذره توشون حسادت وجود نداشته باشه، یک ذره انانیت مقابل حضرت نداشته باشن، حتی یک ذره در مقابل یاران حضرت حسادت نداشته باشن و خیلی تو این زمینه جلو برن. یا مثلا امام صادق علیه السلام میفرماید ان صاحب الدین فکر، صاحب دین فکر میکنه، فعلت حسکینه، بعد به آرامش میرسه، با تفکر به آرامش میرسه. بعد وقتی که به خودش توجه میکنه به تواضع میرسه و با قناعت به استغنا میرسه. میفرماد و طرح الحسد و ظهرت المحبه، حسد رو از بین میبره، محبت در دلش ظهور میکنه. خوشا به سعادت محبین اهل بیت عصمت و طهارت، خوشا به سعادت کسانی که عمیقا محبت دارن. میبینید ما چیزی جز ولایت و محبت اهل بیت رو داریم صحبت نمی‌کنیم. موضوع مرتکزمون اونه. ولی می‌خوایم نقطه مقابلش هم بحث کنیم دیگه. امام باقر علیه السلام فرمود ایمان رو نمی‌شناسه مگر کسی که کفر رو بشناسه. تقوا رو نمی‌شه شناخت مگر اینکه آدم حسادت رو بشناسه. و بعد در این زمینه یک روایت دیگری از امیرالمؤمنین علی علیه السلام هست که با آیات قرآن چقدر نسبت داره. یکی از عبادت‌های خیلی عالی در شب قدر فرمودن علم آموزی و گفتگوی علمی است. منم دارم همش برای شما روایت می‌خونم، اونم علم نافع که امیرالمؤمنین علی علیه السلام اشاره تصریح فرمودن دیگه، این از این نافع‌تر چی؟ می‌فرماید من تقا قلبه لم يدخله الحسد، کسی تقوا پیشه کنه، ببخشید، کسی قلبش با تقوا باشه حسد در قلبش وارد نمیشه. در قرآن دو جا از تقوای قلب صحبت شده، یکی اونجایی که فرمود و من یعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، هر کی به نشانه های خدا احترام بگذارد این از تقوای قلب است. بعد میگه نشانه های خدا کجاست؟ میگه میفرماید جای قدم حضرت ابراهیم، جای قدم زدنهای کوچولویی به نام حضرت اسماعیل که چشمه از زیر پاش جاری شد، جای مادر، جای قدمهای مادر اسماعیل شما بدویی هروله کنی، میشه و من یعظم شعائر الله. الان شما روزه علی اصغر میخوندید، یعنی و من یعظم شعائر الله. خدای من همین اینجا یه جمله روزه بخونم بعد بحث خودم رو کم کم جمع بکنم. مادر اسماعیل نشانه گذاری میکنه خدا، میگه اینو ببین بعد بقیهش رو بفهم. تا روز قیامت هر کی میره خانه کعبه رو طواف میکنه میفرماد جای قدمهای هاجر میری میدوی، یا هفت مرتبه اون مادر رفت و اومد تو هم برو. یه جایی رو برید مشرف بشید چراغ سبز گذاشتن، میگن اینجا هروله کنید. میگیم چرا؟ میگن اینجا مادر اسماعیل دوید، هی صدای عطش بچهش رو میشنید میدوید. حالا همه باید بدوید، میشه و من یعظم شعائر الله فإنه من تقوى القلوب. خدایا اگه میخواستی برای کربلا مناسک تعریف بکنی، مردم باید جای قدمهای رباب که این بچهش رو بغل گرفته بود، آتش بچهش رو نمیدونست چیکار بکنه، چیکار باید میکرده. قرار ما روز قیامت این روزه ها، این گریه تو برای علی اصغر عبدالله حسین، تازه اونجا طوری نشد که اونجا آخرش ختم به خیر شد، الحمدلله چشمه از زیر پای بچه جاری شد، چون هاجر اونقدر ظرفیت نداشت. فدای ظرفیت رباب که هم ظرفیت تشنگی بچه‌ش رو داشت، هم ظرفیت‌های فوق‌العاده تر از اون. شما یاد حضرت رباب میفتید با تواضع. حضرت آیت الله حقشناس چقدر ارادت داشت به روزه حضرت علی اصغر، چقدر سفارش میکرد تو شب قدر یه روزه حضرت علی اصغر بخونید دیگه قبول بکنن ازتون، گرفتاری تو اوج گرفتاری آدم قرار بگیره. ایشون یه بار میفرمودن، ظاهرا به ایشون فرموده بودن از جایی که طبیعتا نمیدونم، من نمیفهمم از کجا به ایشون فرموده بودن، کافیه تو گرفتاری یک کلمه بگی اما ترونه کیف یتلذذ عطشا و من یعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ببین دل مهربون اینجوریه دیگه، نداره دوره. من نمیتونم از حضرت رباب امشب رد بشم. عظمت حضرت رباب به چیه؟ یه پیر مردی اومد مسجد پیامبر گفت من میخوام مسلمون بشم. زمان قربت امیرالمؤمنین بود، امیرالمؤمنین نگاش کرد، رفت مسلمون شد و شهادتین رو گفت، از مسجد اومد بیرون، فدای قربتت یا امیرالمؤمنین. اومد بره امیر المومنین به دلش یه نگاه کرد، دید این دل، این تحلیل بنده است، این روز قیامت میبینیم درست تحلیل بنده یا نه، دید این دل چه دل با صفاییه، یه ذره حسادت نداره. رفت جلو، صدا زد، آقا منو میشناسی؟ گفت نه من تازه واردم، نمیشناسم. فرمود من داماد پیغمبر خودم. گفت ها، ارادت پیدا کردیم، خدمت شما هستیم. فرمود این دوتا پسرامن، حسن و حسین، میبینی؟ گفت آها بله، خیلی احترام گذاشت. فرمود این دوتا پس میشن بچه های فاطمه زهرا، دختر پیغمبر. اون هرچی امیرالمومنین گفت بیشتر تواضع میکرد. چه گوهری بوده این پیر مرد. بهش فرمود که اجازه میدیم ما با شما فامیل بشیم، دختر داری به ما بدیم؟ دوتا دختراشو برای حسنین گرفت. گفت آقا من از خدامه. اون دختری که داد به ابا عبدالله حسین شد رباب مادر علی اصغر. ساده نیست همینجوری یک کسی مادر علی اصغر بشه. یک گوهری تو وجودش هست. ابن الحسن گناهامونو که اون دو شب قبل 12 مرتبه 14 مرتبه 15 مرتبه بزرگترین قسم ها رو دادیم، ممنونتیم، بخشیدی ما رو، از الان فکر آینده ما باش آقا. از این جلسه بیرون رفتیم یه ذره از اون حسادت پلید تو ما نباشه، به خدا بکنه اینو امشب امام زمان از دلت، از فردا دقیقه یه بار دلت تنگ میشه برای مهدی فاطمه، میگه آقا کجاستن؟ همجوری میشه یا من تقا قلبهو، کسی که قلبش تقوا پیدا کنه اصلا حسد واردش نمیشه، بعد محبت ظاهر میشه. اینا روایت ها رو کنار هم دیگه بگذار، بعد شما دقت بکنید بار دیگری که تو قرآن میفرماید از تقوای قلب تو قرآن صحبت میکنه سوره حجراته. کجا میفرماید پیغمبر احترام بذاری، از پشت در بی احترام صدا نزنی. هر کی ادب رعایت بکنه نسبت به ولی خدا، رسول خدا، این قلبش امتحان شده با تقوا. یعنی دوباره احترام به ولی خدا دو جا تو قرآن ویژه ذکر شده، ارتباطش با تقوای قلب. این تقوای قلب رو توی دلهای خودمون داشته باشیم، تو زندگی روزمره خودمون تمرین کنیم، من عرض خودم رو کم کم جمع بکنم در مورد این ویژگی اخلاقی که باش شکار کنیم انشالله از بین بره. شبای بعدم صحبت میکنیم، شما امشب توسل رو پیدا کن، بعد انشالله بشه در موردش مفصلتر صحبت کرد. تو فرهنگ جامعه ما یه کمی لو بره این ویژگی بد. بعضیا کاملا معلوم حسادتشونو مثل مرض دارن بروز میدن، کسی اصلا نمیفهمه که این چیز بدیه، اصلا ربطه به حسادت داره، این اصلا چیجوری باید باش برخورد کنیم؟ زمان ظهور حضرت چه اتفاقی خواهد افتاد؟ حسودا از بین میرن؟ نه هستن، ولی میگن ببین الان تکون بخوریم همه میفهمن ما مرض داریم. فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، دچار خودسانسوری میشن، از بس همه میفهمن. چیا رو میفهمن؟ یکی از همین مسائلش همینه دیگه، حسادت رو میفهمن. حسادت نسبت به ولی خدا زشت‌ترین نوع حسادت هست، این رو از بین ببریم. از اون ور غرق محبت میشی. اگه غرق محبت بشی امشب این دعا ورد لبت میشه، اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیان و حافظان و قائدان و ناصران و دلیلن و عینا حتی تسکنه و ارزک توا. یه شب من تو جبهه این دعا رو توضیح میدادم برای رزمندهایی که دقیقا نصفشون شهید شدن، چه زجه اونا میزدن. حرف مال من نبود که، سهم اونا بود، بر زبان من جاری شده بود. الان به شما بگم این دعای اللهم کن لولی کل حجه که مال امشبه و از امشب به بعد تا آخر ماه رمضان و تا همیشه، امشب گفتن خیلی این دعا رو بکنید. این دعا ناشی از یه محبت خیلی شدیده به آقاست، یه محبتی که شما رو دیوانه کرده باشه، از رو اون دیوانگی این حرف رو میزنی، میگه خدایا مواظب به امام زمان باش. آخه این گفتن داره به شما چه ربطی داره؟ خداست امام زمانش مواظب بشه دیگه، اصلا به تو چه ربطی داره؟ خدا دستشو بگیر، خدا حمایتش کن، من دلم طاقت نمیاره تا اینکه ظهور کنه او بهره ببره. اصلا تو عالم دیگه ای هستی موقع این دعا، انگار آقا نمیخوای ایشون بیاد جهان رو پر از عدل و داد بکنه، حتی تو متعهو ببین او بهره ببره، او از غربت در بیاد، آتیش دارم میگیرم پشت پرده است، بعد مواظبش باش. اون شب یادم روزه از ولی اصغر شد. چرا؟ گفتم یه مادر دیدی بچهش رو میخواد بده پدر ببره دکتر، یه چند تا سفارش میکنه، میگه تو رو خودم مواظب بچه باش داری میبریم. پدر میگه بابا خب من پدرشم، نگه تو مادرشی، منم پدرشم، سفارش نمیخواد. میگه خاله من بیتابم، بگه مواظبش باش بذار بگم. این دعای اللهم کل ولی یک اینجوریه. بعد دیگه یاد روضه حضرت رباب افتادیم که نمیدونم واقعا خود حضرت رباب بچه رو به دست ابا عبدالله الحسین علیه السلام دادن یا نه، ننوشته سفارشی کرده باشن که حسینم مواظب بچه‌م باش. اگر رباب میخواست سفارش بکنه اینو میگفت، بگیر حسینم بچه‌م فدای تو، حسینم علی اصغرم فدای تو. اگه میخواست اونوری بود از رباب، خودش میخواست بیاد میدون سپر قرار بگیره. حضرت ام فرمود خانومان نیان، داشت تو خیمه هلاک میشد رباب، من چیکار کنم جلو یه تیر از تیرای حسینم رو بگیرم امام زمانم؟ بعد تیر که به حلقوم علی از خر نشست، یه مقدار رباب آرام گرفت. فدای تو قلبم، فدای تو قلبم حسین. پس چرا از رباب زیاد نقل نشده بگه حسینم حسینم؟ رباب با ادبه، تا جایی که زینب هست من کنیز این خانوادم، حسینم من چی کارم؟ نمیدونم آخرین روایتمو بخونم، روزه براتون بخونم، نمیدونم چیکار کنم. اومدن در کربلای معلا برگشتن، همچی که میخواستن از کربلا حرکت کنن برن، صدا زد رباب به حضرت زینب. بنابر یکی از نقلها اومد مقابل حضرت زینب، خانم کجا میخواییم بریم؟ انشالله عزیز دلم داریم میریم مدینه. عجیب این روایتی که از رباب نقل کردن. عرض کرده باشی که خانم زینب من که دیگه مدینه کسی رو ندارم، بیا اجازه بده من کربلا بمونم. خانم اجازه دادن، حضرت رباب کربلا موندن، روزها زیر آفتاب داغ می نشستن، شبها در خیمه استراحت می کردن. یک سال گریه کردن تا جان به جان آفرین تسلیم کرد. اولین بازمانده کربلا که دق کرد برا حسین ربابه. یا صاحب الزمان، مجلس روضه علی اصغر ابا عبدالله الحسین، این مردم اینجوری دل میدن، خاک کف پای رباب رو توتیای چشم میکنن. این محبت هایی که به اهل بیت دارید و شاد کنم، با دل شاد اصرار بکنید، یه کمی همچین روحیه بگیرید، با روحیه تمنا بکنید، بیشترش رو بخواید. هر کی بیشتر گرفته باشه بیشتر میخواد، مطمئن باشید. اومدن به رسول خدا گفتن که یا رسول الله فلانی با یه آذوقه مختصری رفت سفر، یه پول اندکی با خودش برداشت، برگشته چه سودی کرده تو تجارت؟ رسول خدا فرمود خب حالا الحمدلله سود کرده، حسادت نکنید به کسی که ثروتی داره، مگر اینکه بخواید قبطه بخورید از این جهت که او ثروتش رو چون در راه خدا خرج کرده به حالش قبطه بخورید، و الا به پولدار حسادت نکنید، ول کنید. چرا؟ اگر دیدی پولاشو در راه خدا خرج کرد قبطه بخور، او خوش به حالت، اونم یه مرحله است. بعد فرمودن که ولی من میخوام یه خبری بهتون بدم، ولیکن الا اخبرکم بمن هو اقل من صاحبکم بضاعتن و اسرع منه کرتن و اعظم منه غنیمتن و اعد و اعد له من الخیرات محفوظ له فی خزائن عرش الرحمن. میخواید من یک کسی رو به شما معرفی کنم که از این رفیق شما پولش کمتره ولی رفت برای یه تجارتی، برگشت دست پر چه سودی کرد، خزائن عرش رحمان پر از ثروت او شد. گفتن آقا کی؟ یک کسی بوده با یه پول مختصری رفته تجارت، برگشته سود زیادی کرده، مردمش هم تعریفشو میکردن پیش رسول خدا. رسول خدا فرمود خب حالا من یک کسی معرفی میکنم خیلی از او کمتر پول داشته، رفته بیرون امروز برگشته انقدر پولدار شده، ثروتمند شده که نمیشه جمعش کرد. گفتن کی آقا؟ کی؟ فرمود انظروا الی هذا المقبل الیکم، نگاه کنید ببین کی داره میاد. مردم نگاه کردن دیدن یه نفر از انصار داره میاد، از یاران پیغمبر، لباس مندرسی هم داره، فقیر هم هست. گفتن آقا اینو میگی؟ آقا فرمود بله. گفتن خب این چیکار کرده؟ فرمود از خودش بپرسین، رفته بیرون کاسبی، چیزی هم دستش نبوده، از رفیق شما سرمایه کمتر بود، چی آورده؟ اومدن گفتن که آقا چی شده، شما چیکار کردین؟ حالا توضیح پیغمبر رو بذارید براتون بخونم. فرمود این آدم ان هازا لقد سعد له في هذا اليوم الى علو من الى العلو من الخيرات والطاعات ما لو قسم على جميع اهل السماوات والارض لكان النصيب اقلهم منه غفران ذنوبه ووجوب الجنه له. این رفته بیرون یه تجارتی کرده آورده، اگه سودی که این کرده تقسیم بکنن بین آسمان ها و زمین، به هر کی کمترین چیزی که میرسه چیه؟ پاکی از گناهانش و وجوب بهشت. به هر کی از آدما، حالا به خودش چی رسیده که دیگه اصلا نگو. گفتن خب آقا چی کار کرده؟ به ما زا یا رسول الله، اما چی کار کرده که این سود عظیم رو کرده؟ فرمود سلوه و یخبر کم اما سنه افی حاضر یام، برید بپرسید ازش، از خودش بپرسید. اومدن جلوتر به اینش پیش ایشون، اون که در جریان نبود، آقا چی داره می فرماد در مورد ایشون. گفتن آقا تو چی کار کردی امروز؟ گفت من امروز کار خاصی نکردم. گفتن بابا تو خیلی تجارت پرسودی کردی، چی کار کردی امروز؟ ما اعلم انی صنعت شیئا، من که نمیدونم کاری کرده باشم. غیر انی خرجت من بیتی و اردت حاجتا کنت ابتعت عنها، رفتم برای یه کاری دیدم نمیرسم به اون کار و وقتم هم از بین میره و برم یه چیزی تهیه کنم برای خونه. خودم حالا برای اینکه وقتم از بین نره برم یه کار دیگه ای انجام بدم که ثواب داره. گفتن چی کار کردی؟ میگه گفتم کارمو عوض کردم، گفتم برم در خونه علی یه بار به علی نگاه کنم، چون پیغمبر فرمود نگاه به علی ابن ابی طالب عبادت. من رفتم نگاه کردم، الان اومدم مسجد. فقط سمعت رسول الله، ببین لاعتازن منها ان نظر الى وجه علی ابن ابی طالب. گفتم به کارم که نرسیدم، برم به علی ابن ابی طالب یه نگاه کنم ثواب داشت. بعد اومدن
چون پیامبر فرموده بود ان نظر و الی وجه علی عباده، نگاه به صورت علی ابن ابی طالب عبادت. پیامبر اکرم فرمود ای والله، بله همین جوریه، والله عبادته، عبادت نگاه کردن به علی ابن ابی طالب علیه السلام. بعد فرمود که نگاه کردن به صورت علی ابن ابی طالب چه فضائلی داره، فضائلشو برشمردند و دیگه اون فضائلشو من ادامش رو عرض نکنم. ثوابی که طرف کرده با نگاه به صورت علی ابن ابی طالب علیه السلام. یعنی چی؟ یعنی آقا تو دل این هیچ حسادتی نیست، بهش گفتن علی ابن ابی طالب برتره، جانم علی ابن ابی طالب. آقا نگاه به صورت کسی یه ذره کفر یعنی حسادت تو دلش باشه ها، بهش بگینو یا ببین چقدر قلوف میکنه، چه خبره آخه، آخه مگه چه خبره، اینجوری میشه، یعنی به هم میریزه. ولی این میدونسته، بعد با اعتقاد با علاقه رفته نگاه کرده به صورت علی ابن ابی طالب علیه السلام. اجازه میدید یه جمله روزه بخونم؟ امام حسن، امام حسین، فداتون بشم، چجور دلتون اومد این صورت نازنین علی ابن ابی طالب رو زیر خاک بلال کن؟ واقعا به شما تسلیت میگیم، میلیاردها آدم باید بیان زیر بغلای شما دو بزرگوار رو بگیرن بلند کنن، شما کار با عظمتی خورشید رو در خاک پنهان کردید. چجور بدن علی ابن ابی طالب رو تونستید در خاک پنهان کنید؟ ظاهرا این سوالیه که از حسنین علیهم السلام زینب کبرا سلام الله علیها پرسیده باشن، چجور دلتون اومد بدن مطهر پدرمون رو در خاک پنهان بکنید؟ این داغ با عظمت. انشاءالله خداوند متعال همه ما رو جزو آدم هایی که یه ذره کلن حسادت تو دلشون نیست امشب به حق علی ابن ابی طالب قرار بده، و بعد نسبت به اولیاء خدا فاصله ما رو با حسادت به شدت زیاد بکنه، به حدی که فاصله بین عالی ترین نقطه بهشت با انتهایی ترین نقطه جهنم چقدره؟ اینقدر دلهای ما رو از حسادت خدا به حق امیرالمؤمنین دور کنه. با همین غمها، با همین دلهایی که آماده است، با همین دلهایی که برای مهدی فاطمه دعا کن هست، با همین سینه های پر از محبت اهل بیت فاصله بگیریم از دنیای دون کسانی که از حسادت کارشون رسید به جنایت و مقابل اهل بیت عصمت و طهارت ایستادن. یه جمله روزه ابا عبدالله الحسین بخونم. فرمودن امشب کربلا برید، شب قدریه، با اشک بر حسین فاطمه که خودشون سفارش کرده. صدا زد حسینم مبادا قاتل من دستتون افتاد، حسینم حسنم مبادا بیش از یک ضربت بهش بزنید. با اشاره روزه میخونم و عرضم رو تمام میکنم. میفرمودن این وقت این قاتل من رو قطع قطع نکنید بدنش رو، ها من از رسول خدا شنیدم که هیچ وقت بدن هیچ کشته ای رو قطع قطع نکنید. یا امیرالمؤمنین یه سر کربلا بیای ببین دارن با بدن بچه های تو چه می کنن. علا لعنت الله علی القوم الظالمین.
بیان معنوی نقطه آی آر.